بسم الله الرحمن الرحیم.
مثالها و نمونه هایی که خداوند متعال در قرآن کریم بیان می کنند طبیعتاً حکمت آمیزترین مثال های عالم خلقته. هیچ حکیمی به قدر خدا نمی تونه اینقدر دقیق از مثال ها و مشابهت ها استفاده کنه. البته خود خداوند متعال هم از مثل هایی که در قرآن می زنن تعریف می کنن و چندین بار فرمودن که این مثال ها رو ما می زنیم تا مردم خوب بیاندیشن. پس درباره مثال های قرآن اگر بیاندیشیم بهره های فراوان خواهیم برد و هر چقدر وقت صرف کنیم برای بهتر فهمیدن این مثال ها وقت اسراف شده ای نخواهد بود، و بلکه خیلی برکت داره. یکی از نمونه های تدبر در قرآن هم همین تأمل در مثال های قرآنه. گاهی از اوقات شما خودتون هم این مثالی که میخوام از سوره حج برای شما بیان کنم حسش کردید. مثلا میگید رفتم تو حرم، یه حال خوشی بود، انگار تو آسمونا بودم. زدید این مثال رو تا حالا یا نه برای خودتون استفاده کردید؟ من شنیدم خیلی ها از این مثال استفاده میکنن. مثلا میگن انقدر حالم بد شده انگار از نظر معنوی خیلی سقوط کردم، انگار معنویت بالاست و غیر حال خوش معنوی پایین است. یعنی اینا تعابیریه که مردم ناخودآگاه استفاده میکنن، تعابیر بسیار دقیقیه بر اساس این مثالی که خداوند متعال در قرآن میزنن. تشبیه معقول به محسوس. میفرماید و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. کسی که شرک به خدا بورزد مانند کسی است که از آسمان سقوط کرده بر زمین. این حرف خداست، حرف خدا درش هیچ تردیدی نیست، درش هیچ مبالغه ای نیست. این تشبیه، تشبیه سقوط یک جسم مادی از آسمان به زمین، درش خیلی حکمت ها هست. شما میدونید یه شیئی از آسمان به زمین سقوط بکنه، اولا باید از جو زمین عبور کنه. جو زمین او رو میسوزونه، تمام زیبایی و دارایی هاش رو از دست میده. بعد که بخوره زمین، وزنش هر چقدر باشه با اون سرعت وزنش بیشتر میشه، متلاشی میشه. آقا مبالغه نباشه این وضعیت؟ نه، مبالغه نیست، چون خدا اصلا تبلیغاتی به این معنایی که امروز رایج کسی مبالغه کنه تا توجه ها رو جلب بکنه سخن نمیگه. میفرماید فکأنما خر من السماء، از آسمان سقوط کرده. و وقتی زمین افتاد چه اتفاقی براش میفته؟ خداوند حکیم این مثل رو ادامه میدن. ممکنه یه پرندهی بیاد، پرنده شکاری، او رو از رو زمین برداره و به چنگ بگیره ببره، طعمه دیگران میشه، طعمه درندگان میشه. فقط این نیست که سقوط کنه روی زمین. او تهوی به ریح، یا ممکنه بادی، چون متلاشی شده دیگه، پودر شده، بادی او رو ورداره و ببره. این حالات، حالات کسی است که به خدا شرک می‌ورزه. حالا اگر ما یه ذره به خدا شرک بورزیم، یه ذره اینجوری میشیم. اگر اصلا به خدا شرک نورزیم، تو اوج آسمان‌ها هستیم. توحیدمون رو اگر بیشتر کنیم، بیشتر در آسمان هستیم. اجازه بدید من این مثل قرآن رو رها نکنم. توحیدمون رو بیشتر کنیم، پرنده دیدید تو آسمون زیاد نیاز نداره بال بزنه، هیکل بزرگی هم داشته باشه سبکه، یه حرکت کوچیک به بال خودش میده، حرکت میکنه میره جلو. وجه دیگر تشبیه اینه، یعنی اون سبک بالی انسان و حرکت آسان انسان وقتی انسان توحیدش افزایش پیدا کرد. حالا توحید چیه؟ یکمی بازم در این باره صحبت خواهیم کرد دقیق تر. وجه دیگر تشبیه غیر از این سبک بالی و حرکت آسان این است که از بالا به همه چی نگاه میکنه. مثلا ما از بالا به همه چی کی نگاه میکنیم؟ هنگام جان دادن یه دفعه میریم بالا، از بالا به همه چی نگاه میکنیم، میگیم دنیا دو روز بود، نمیارزید، نه این همه قصه بخورم، نه الکی به بعضی چیزا شاد بشم. یه لحظه از بالا نگاه کردن اینه. دیدید تو این تجربه مرگ کسانی که تعریف میکنن معمولا وجه مشترک حرفشون اینه که تا روح از بدنمون جدا شد رفتیم بالا، مثلا به صورت فیزیکی اینو نقل میکنن، رفتیم بالا، از بالا همه چیو میدیدیم. کسی توحیدش بالا بره خودش بالا میره. بعضی ها میگن انقدر حال خوبی پیدا کردم رفتم رو ابرا، حرف درستیه. این تطبیق داره با مثال قرآن. ویژگی دیگه اینه که سرعت بالا میره. شما وقتی میخواد هواپیما سرعتش رو ببره بالا از زمین فاصله میگیره، اصطکاک کمتر میشه، سریع میشه. اینایی که تجربه مردن دارن میگن تو یه چشم بر هم زدن از این ور دنیا میرفتم اون ور دنیا. بله، اونجا دیگه زمان برای طی مسافت صرف نمیشه. وقتی انسان روی ابرا بود، توحیدش بالا بود، طبق مثال قرآن ها، اینا دیگه مثلا حرفای قشنگ مندرآوریه، حتی حکما هم نیست. وقتی که اون بالا بود، از بالا همه چیز رو نگاه کرد، مشکلات رو خیلی ریز میبینه، مشکلات رو خیلی کوچیک میبینه، بعد راه ها رو خیلی خوب پیدا میکنه. تو این برنامه، تو برنامه های مختلف نقشه هست برای راه پیدا کردن، برنامه هایی که مربوط میشه به مپ، شما میخوای راه رو پیدا کنی، کوچیک میکنی، یه دفعه میری بالا، با یه دونه علامت از بالا که نگاه میکنی راه ها رو میفهمی. راه نزدیکتر کدومه؟ ببین، کسی توحیدش بالا باشه از بالا اشراف داره، راه نزدیکتر رو پیدا میکنه. ولی کسی بخوره زمین، توی زمین نمیدونه که از کجا باید بره. من همین الان میخواستم از اون طرف حرم بیام این ور، مونده بودم باید از سمت راست دور بزنم یا از سمت چپ. از بعضی از خادمین حرم پرسیدم، کسانی که حالا یک فعالیتی در حرم دارن، گفتم از کدوم طرف به صحنه، به رواق امام خمینی نزدیکتره؟ او فکر کنم از سمت راست. گفتم خب فکر کنم، نه، اذان شده، من نماز برسم. از رو نقشه نگاه کردم، از رو نقشه که نگاه کردم دیدم اتفاقا از سمت چپ بهتره. یعنی آدم ممکنه 24 ساعته تو حرم باشه ها، ولی تو از بالا نگاه نکنی کوتاه‌تر بودن راه ها رو. وقتی کسی بالا باشه خیلی از خطرات دیگه او رو نخواهد گرفت، دیگه زدن با تیر او را کار دشواریه، کار آسونی نیست، دست هر شکارچی بهش نمیرسه. این وجه شبه رو، این وجه تشبیه رو خود قرآن هم اشاره میکنه. میفرماید کسی شرک بورزه میفته پایین، خرمن از سما، بعد پرنده هایی که مثلا گوشت خارن یا بالاخره شکارچی هستن، او رو میگیرن، بهش صدمه میزنن. ولی کسی بالا باشه در معرض خطرات نیست. کسی بیفته زمین در معرض نه تنها خطرات قرار میگیره، در معرض باد قرار میگیره. خدا فرمود یا باد او را میبرد. باد یعنی چی؟ خدا چه اینجوری حرف میزنی؟ جاهای دیگه قرآن خدا همینو یه جوری دیگه توضیح میده. باد وضعیت طبیعی عالم هست. باد یعنی تصادف. باد یعنی صدمه هایی که به صورت طبیعی رو زمین میاد سراغ آدم. باد نیاد آدم رو به هر سو ببره یعنی چی؟ در بسیاری از آیات قرآن یکی از تهدیدهای خدا اینه که من کمکت نمی کنم، من کافران رو کمک نمی کنم. ما دوست داریم خدا کافران رو بزنه نابود کنه. می فرماید نه، نیاز نداره من نابودش کنم، من کمکش نمی کنم. خدا محکمتر بزن. می فرماید این محکمتر چی؟ خود سیل اونو می بره، خود طوفان اون رو در هم خواهد پیچید، خود زلزله و خیلی چیزا نابودش خواهد کرد. کافیه من کمکش نکنم. هر لحظه بندگان خدا دارن با کمک خدا زندگی میکنن. هر لحظه خدا داره خطاهای بندگان خودش رو، آثارش رو از بین میبره. مثل یه بچه‌ای که داره راه میره، پدر مادر هی اشتباهات او رو چیکار میکنن؟ جلوشو میگیرن، هی اشتباهاتشو اصلاح میکنن، زمین نخوره. خدا در قرآن در آیات متعدد به ما نشون میده هیچ انسانی نمیتونه روی زمین خودش به تنهایی راه بره، چه برسه غذا بخوره، چه برسه نفس بکشه، چه برسه به اینکه از خواب بیدار شه دوباره. میفرماد من جان شما رو موقع خواب میگیرم بعد بر میگردونم. ما هر بار هر صبح بعد از هر چرتی دوباره زنده میشویم. رسول خدا میفرماید، میفرماد من پلک که میزنم پیش خودم تو اون لحظه پلک که ما نمیبینیم اصلا پلک زدنو، اینقدر سریعه. در روایت میفرماید پلک میزنم در اون لحظه ای که چشم بسته میشود، میگم آیا خدا دوباره اجازه خواهد داد من دنیا را ببینم؟ او که هوش در دم دارد، در لحظه هوشیار است. ما حداقل هر شب که میخوابیم، اصلا زندگی بشر از یه زندگی مستقلی نیست. ما مثل ربات نیستیم. ربات ها رو سازنده میسازه، خود سازنده فوت کرده، ربات داره هنوز کار میکنه. ما مثل ربات نیستیم. ما تو هر نفسی به او وابسته ایم. رها کنه این نفس قطع شده با یه حادثه طبیعی، با یه حادثه طبیعی. در روایت هست مادرها زیاد نگران کودک و نوزادشون نباشن، نوزادها رو فرشته های الهی حفظ میکنن. ولی به خودشون باشن، شما که میدونی هر لحظه میتونه یه بلایی سر خودش بیاره، نمیتونه هم مواظبت کنه از خودش. بزرگترها هم همینطورن، در مورد کودکان تصریح شده و بیشتر مراقبت میشن. میفرماد باد تو رو میبره. یعنی چی؟ یعنی دیگه کارت ندارم، برو ببین کجا میری. در یک روایتی میفرماید من دیگه کاری باهاش ندارم به کدام وادی بیفتد و هلاک بشود. خودم یاد این آیه قرآن میفته. توحید یعنی بالا رفتن. این تشبیه فیزیکی تشبیهی است که ما حس میکنیم. توحید یعنی بالا رفتن. این تشبیه، تشبیه قرآن است، یعنی پرحکمت است، یعنی روش فکر کنیم. پس حرم امام رضا علیه السلام میشه محل پرواز. یکی از تعابیری که ماها به کار میبریم میگیم سبک شدیم. دوستان من یک سری به تایید تکان بدید، حس میکنید میایید حرم بعد یه زیارت مشتی، بعد یه روزه حسابی، بعد یه دعای قشنگ، حس میکنید سبک شدید؟ من سرها رو اکثرا دارم میبینم به تایید. خب این سبکی همینه دیگه، خدا میفرمد هرچی بیای زمین جاذبت سختتر میشه، منتها بیرون حرم اگر بخوای پرواز کنی خیلی سخته. دیدی پرنده اولش میخواد بال بزنه چقدر زور میزنه که از زمین کنده بشه، اما اینجا انگار کمکت میکنن. بادبادک دیدید؟ بادبادک بازی کردید؟ میگن مثلا کسی که نخ بادبادک رو گرفته، بادبادک رو میده دست بادبادک رو دست کسی دیگه میده، میگه الله بده. قدیما ما بچه بودیم اینجوری میگفتم، میگم من الله بده، یعنی اینو یه کمی تو هوا نگه دار، بعد خود او هم یه همکاری میکنه، بالاخره میفرستدش هوا تا این چیکار کنه. یا مثلا هواپیماها سرعت میگیرن که بتونن از رو زمین بلند شن. حرم یه کاری با آدم میکنه. جالبه من به شما بگم، آیه بعد از همین آیه که من برای شما قرائت کردم که در مورد شرک و توحید هست، میفرماید ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هر کسی شعائر الهی رو احترام بگذاره اون از تقوای قلبشه. تعظیم شعائر الهی در رأسش احترام به اولیاء خداست. چرا این آیه سقوط از آسمان یا در آسمان رفتن با معنویت این باید کجا باشه؟ قبل از آیه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب باشه، چون اصلا این آیه بعد از آیات درباره حج. حج یعنی هر کسی نشانه های خدا رو احترام گذاشت. نشانه های خدا رو نگاه کنید دوستان من، مقام ابراهیم نشانه ولی خداست یا نشانه خداست؟ با صدای بلند بفرمایید ولی خدا. آقا و من یعظم شعائر الله، کسی نشانه های خدا را تعظیم بدارد. آمار من برای شما عرض بکنم، اکثر نشانه های خدا نشانه های اولیاء خداست. چشمه زمزم زیر پای حضرت اسماعیل گشوده شد، سعی بین صفا و مروه قدمگاه حضرت هاجره، عرفات محل توبه حضرت آدمه، مشعر و منا محل عبادت اولیاء خداست، قربانگاه و قربانی دادن کار حضرت ابراهیم به جای حضرت اسماعیل، سنگ زدن به شیطانها یادآوری خاطرات حضرت ابراهیمه. بعد اینا همش میشه نشانه های اولیاء خدا. خدا میفرماید خب بله دیگه، اینا نشانه های ماست دیگه. حضرت آیت الله العظمى بهجت چندین بار تاکید کردن به تولیت قبلی آستان مقدس حضرت معصومه، یک همی از طلای گنبد ریخته شده، این طلا رو مرمت کنید، گنبد حرم خواهر امام رضا علیه السلام نباید مندرس نشون بده. ایشون به بنده میفرمودن، من به آقای بهجت میگفتم آقای بهجت خب این پول میخواد، نداریم الان، این طلا خیلی قدیمی شده، جایگزینش مردم میدن، شما شروع کنید. بعد دیگه دو سه مرتبه ایشون به من فرمودن، من شروع کردم و دیگه یه داربستی گذاشتیم و طلا رو جمع کردیم. اون طلا رو که مرمت کردیم قسمت اندکی از گنبد رو میگرفت، نیاز به کمک داشت، از سراسر جهان کمک رسید، بدون توقف گنبد به پایان رسید. از آقای بهجت خواستم خب حالا میخواییم گنبد رو رونمایی کنیم، گنبد جدید رو پیام بدید. ایشون پیامی که دادن یه پیام هفش خطیه، تو اون پیام اولش همین آیه قرآن رو نوشتن و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی این مرمت گنبد حرم حضرت معصومه تعظیم شعائر الهیه، احترام به حرم برادر او که امام است چقدر تعظیم شعائر الهی است. چقدر جالبه. حالا این آیه قرآن کجاست؟ بعد از آیه‌ای که برای شما قرائت کردم، آیه‌ای که برای شما قرائت کردم رو اگر بخوایم آیه قبلش رو حتی برای شما بخونم، احکام حج، ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. احکام حج رو که بیان می‌فرماید خداوند متعال، می‌فرماید اینها این احکام رو تعظیم بدارید. بعد می‌فرماید حنفاء لله غیر مشرکین به، حنفاء باشید، پاک دل و پاک طینت باشید درباره پروردگار، صاف باشه دلتون، به تعبیر دقیق تری که رایجه موحد باشید، به تعبیر بسیار دقیق تر غیر خدا رو به دلتون راه ندید. راستی یه خبری به شما بدم، در یکی از آیات قرآن می‌فرماید مردم ایمان که میارن اکثرشون باز مشرک میشن، مؤمنین از اکثرن مشرک میشن. خدا می‌فرماید، من آمار نگرفتم. این چه شرکیه ما مؤمنین داریم؟ همون جاهایی که میترسیم، همون جاهایی که امیدمون به این و اون میشه برای مشکلات، همون جاهایی که افسرده میشیم میگیم هیچ کس نیست به ما کمک کنه، همون جاهایی که غمگین میشیم میگیم هیچ کس ما رو دوست نداره، همون جاهایی که ترس و اندوه از هر نوعی سراغ ما میاد، میشه شرک. عزیز دلم، خدا میفرماید من بردمتون حج، مشرک نشید. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. اینجا این آیه مورد بحث، هر کی شرک بورزد به خدا مانند این است که از آسمان سقوط کرده است. خدا اجازه بده من مثال تو رو ادامه بدم. آقا از آسمان سقوط میکنه آدم، یه وقت با مغز میاد زمین، این کارش تموم. خدا کنه آدم سقوط میکنه با پا بیاد، پای شکسته رو میشه یه کاری کرد، با مغز اگه آدم بیاد چی؟ بعضی ها وسط راه وقتی دارن سقوط میکنن سکته میکنن، اطبا میگن خدا خودت مثال زدی، ما مثال تو ولده میکنیم. وجوه تشبیه ممکنه در این مثال فراوان باشه. توی راه از دست میرن، سقوط نکنیم. خدایا ما رو مواظبمون باش سقوط نکنیم. حالا دوستان من، شما الان روی ابرها هستید، بفرمایید بله انشالله. بگو آقا جون نترس، سوء ظن به خدا نداشته باش، این خودش یه شرکه. ها شما الان به مدد امام رضا روی آسمان ها هستید. جواب نمیدی عزیز من، قشنگ نه قشنگ بگو. ببینید اگر تا همین الان هم ملائکه حرم تو رو بالا نبرده باشن، اینقدر بگو بله محکم، بله همین طور امام رضا، مگه ظاهرش رو ول میکنه؟ همین الان امام رضا چند تا ملک این حرم رو میفرسته، آقا اینو ببر بالا، این مطمئن ما دستش رو گرفتیم، بعد دستش رو نگیریم. شما الان به مدد امام رضا در اوج ایمان و توحید هستید در بالای آسمان ها. آفرین. حالا از این حرم که رفتی بیرون بیشتر باید بگی خدایا منو حفظم کن، من دیگه سقوط نکنم. کسی که رو زمینه لازم نیست بگه من سقوط نکنم، تو بدتر از این نمیشدی دیگه بیچاره. ولی شما از اینجا میرید باید مواظب باشید که سقوط. یه مثال بزنم، یه قصه خوشگل از امام رضا برای یکی از مهموناش، لحظه آخر بهش فرمود مواظب باش سقوط نکنی، چون رو ابرا بود. یه نفر از دوستان امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا مهمان حضرت شد، نماز مغرب و عشا دیگه نزدیک شد، حضرت بهش اجازه دادن، گفت آقا میشه من نماز پشت سر شما بخونم بعدم برم؟ حضرت فرمود باشه. نمازو خوند، مثل اینکه شبهای تابستان بود، یعنی زیاد بلند نبود، نمیدونم. حضرت فرمودن میخوای شامم اینجا بمون؟ گفت آقا من که از خدام شامم مهمان شما باشم. دیگه داشت میرفت همینجوری رو ابرا دیگه. آقا اگه به شما یه دفعی از همین ایام زیارتی یه دونه غذای حضرتی بدن، میری رو ابرا یا نه؟ امام رضا ما رو ببر رو ابرا. امام رضا ما رو ببر رو ابرا. ما یه بار بچه‌مون و دختر بچه کوچولوی بود تو حرم گم کردیم. آقا دو تا بچه دیگه اونم گم کردیم و هر چی گشتیم پیداش نکردیم. گفتیم مثلا بچه رو دزدیدن. دیگه یه نفر گفت آقا برو، خیلی سال پیش بود، برو تو این قسمت گم شدگان، شاید اونجا باشه، بالاخره یکی دیده حتما گریه کرده. گفتیم آخه چجوری یه دقیقه ای دستش اصلا تو دست من بود گفتیم مهر رو بگذارم. با ناامیدی رفتیم سمت گم شده ها، دیدیم نشسته، یه دونه غذای حضرتی هم جلوشه و میگه نمیخورم تا بابام بیاد. ما آش رو با جاش برداشتیم، گوشه ی حیات نشستیم. آقا رو ابرا بودیم. حالا داستان چی بود؟ تو راه داشتیم با ماشین می اومدیم، گفتیم امام رضا یه علامتی این دفعه به ما نشون بده، یه غذای حضرتی، ما که غریبیم اینجا تو حرم. بعد فهمیدیم خدا میخواد اینجوری یه غذای حضرتی، بالاخره دیگه صورتهای مختلفی داره. خدایا با حاجت روایی این مردم به حق امام رضا، این زائرای امام رضا رو به لطف امام رضا ببر رو ابرا. هر کی گفت ببر رو ابرا، بگو آیه 31 سوره حج، درسته؟ آقا این مهمان دیگه مهمان شام حضرت شد و شامو خوردن، دیر وقت شد. گفتش آقا، فرمودن که میخوای شب اینجا خونه ما بمونی؟ گفت آقا دیگه اصلا دیگه چه شود، خونه امام زمان دیگه، نمیدونم کجا رفته بود دیگه. آقا فرمود پس برو اون اتاق استراحت کن. اومد اونجا استراحت کنه، آقا براش پتو و دوشک آورد که بندازه رو زمین. گفت آقا نه دیگه، تو رو خدا بذار من خودم بندازم. فرمود مهمان در خانه ما دست به سیاسفید نمیزن، همه کاراشو ما خودمون انجام بدیم. وایسته کنار. گفت آقا من خجالت میکشم. فرمود وایسته کنار، ما مهمونو اذیت نمی کنیم، حتی برای کارهای خودش. یا امام رضا مهمونت، ما رو بساز از حرمت بریم بیرون، روحمون رو، آرامش برای قلبمون. آقا جاشو انداخت و فرمود بفرمید. دیگه میخواست بخوابه، آقا در رو بس که بره دوباره در رو باز کرد. این که میگم رفتی رو ابرا، مواظب باش دیگه پایین نیای. آقا در رو باز کرد، فرمود فلانی فردا رفتی پیش دوستات قیافه براشون نگیری ها، که دیشب امام رضا منو خیلی تحویل گرفت، پیش خودت بمونه. یعنی رفتی رو ابرا، حالا دیگه پایین نیا. دوستانی که اومدن رو ابرا، منم به مدد شما زائران امام رضا، به لطف امام رضا با شما میام بالا. چه خبر از اون بالا نگاه میکنید رفقا؟ یکم میرید بالاتر، کربلا رو میبینی. یکی از نشانه های خدا اینه که هاجر 7 مرتبه بین سعی و صفا دوید برای لب تشنه اسماعیل. حالا یه نشانه هم تو کربلا هست، رباب. هرچه دوید برای لب تشنه علی اصغر خودش به آب نرسید. اینجا نشانه نیست؟ اینجا نشانه تر نیست؟ همه تون بخواید از امام رضا، امام رضا به ما توفیق بده 100 کیلومتر پیاده برای رباب مادر علی اصغر راه بریم. اونجا بچه آخر سر سیراب شد، 7 مرتبه مادر رفت و اومد، چشمه آمد، جوشید از زیر پای حضرت اسماعیل و همه چی ختم به خیر شد. تا روز قیامت هر که رفت باید جای نفسهای آن مادر مضطرب که فقط چند دقیقه مضطرب بود برود و بیاید. چون خدا برای یه مادر، برای قلب یه مادر مضطرب، برای لب تشنه بچهش نگرانه. خدایا ما چند کیلومتر باید پیاده بیایم که جبران کنیم اضطراب مادر علی اصغر؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو به مدد امام رضا ببر رو ابرا، مواظبمون باش از بالا سقوط نکنیم، ما رو درندگان و چرندگان نبرن، ما رو طوفان‌ها در هم نپیچد. خدایا همیشه ما رو تو آسمان‌ها نگه دار، از بالا نگاه کنیم. و صلی الله علی محمد و